بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الله بطير بالعباد والأصل في الفاعل أن يتصل والأصل في المفعول أن ينفصل وقد يجاء بخلاف الأصل وقد يجي المفعول قبل الفعل وأخر المفعول إن لم تنحضر أو أضمر الفاعل غير منحصر و ما به الا او به ان من حسر اخر و قد یسبق و این غصون و هر و شاء نحو خاف ربه عمر و شز نحو زان نور و خوش شده از من قد خوندیم منانی که امروز میخوایم قد بخونیم مجموعه مطلبه، مجموعه به عنوان آخرین مطلبه باب الفاعل است. نظر شما از میخوانم که میفرمویم ولعصل فی الفاعل ان یتصل به فعله لأنه کل جزء من. محضر عزیزان عرض بکنم تا به حال ما بعد از این که تعریف فاعل رو وارد شدیم پنج حکم از احکام فاعل رو بحث کردیم، بعدا مختصر بعدا هم مفصل. آخرین حکمی که جناب ابن هشام مطرح می کنند و در زیر اون حکم به وعده خودشون هم وفا می کنن که در ابتدای باب فرمودن و فیه المفعول به، اشاراتی هم به وعده مفتحت مفعول به دارن چون حکم ششم بی ارتباط با مفعول به نیست. الان از حال در اینجا حکم ششم رو مورد بحث قرار می دن. در این پنج بیت بحث پیرامون حکم تقدیم و تأثیر فاعل و مفعول نسبت به یکدیگر. البته اشاره‌ای هم ایشون به تقدیم و تأخیر نسبت به عامل دارن، ولی خب به هیچ وجه مفصل وارد نمیشن، یه اشاره بسیار مختصری دارن. ما شاید یه ذره مفصل‌تر خدمت دوستان عرض بکنیم. به عبارت دیگه ما این حکم رو از جهت کلی بخوایم در نظر بگیریم به دو دسته تقسیم میکنیم. اولا حکم تقدیم مفعول بر فاعل، پس اینو ما دوم بحث میکنیم چون مفصل تر هم هست. حکم تقدیم مفعول بر فاعل، یا شما بگید حکم تأخیر مفعول از فاعل، هر دو رو ایشون درگیر میکنه، حالا بعدا هم هر کدام رو فرق نمیکنه. دوم حکم تقدیم هر کدام بر عامل. از حکم اول ما فاعل و مفعول رو نسبت به یک دیگه میسنجیم، همینجا هم روشن کنیم مفعولی که ما بحث میکنیم عمدتا مفعول به هست، صورت بعد از حواشی و مطلقه، مفاعل دیگر هم شامل میشه. عمده مباحث ما ممکنه شامل مفاعل دیگر هم بشه، نکاتی که میگیم اونجا میتونم دوستان پیاده کنم. محضر شما عرض میکنم که دیگه مگر این نقطه خاصی باشه برای خروج از این بحث، بعدا اگر نقطه خاصی نداشته باشه هر چی که میگیم شامل اون بحث هم میشه. به خاطر اینکه نکته دوم، اولا در عبارت خیلی مختصره چون اصلا اشاره‌ای نداره و از طرفی هم به طور کلی شاید بگیم می‌بینیم یه مقدار بحثش مختصرتر هست، ما ابتداعا به این حکم دوم اشاره‌ای می‌کنیم بعد وارد حکم تقدیم مفعول بر فاعل میشه. قبل از شروع بحث من چند اصل رو که ایشون هم فرمودن عرض کنم خدمت دوستان. اصل اول اینکه می‌فرمایند اصل در فاعل اتصال فاعل به فعل. این رو به عنوان یک اصل مطرح می کنم ایشون، اصل اتصال فاعل است به فعل. فعلا که بگیم مماننده یا عامل،
دوم اصل در مفعول، اصل در مفعول انفصال مفعول از عامل،
انفصال مفعول از عامل، انفصال از عامل یعنی فصل به چی؟ فصل به فاعل دیگه، چون فاعل باید متصل باشه، یعنی لااقل از فصل که باید فاعل باشه، حداقل فصلی که ما داریم فصل به فاعل، اون چیزی که عنوان قاعده مطرح میشه فصل به فاعل. دلیل اصل اول ما چیه؟ خود اصل دلیل میخواد، اما مطابقت با اصل دلیل نمیخواد. ما برای اصل دلیل مطرح میکنیم، اما وقتی که دیگه در موارد استعمال وارد شدیم مطابقه با اصل بود، شما میدونیم مطابقه با اصل دلیل نمیخواد دیگه، خلاف اصل دلیل میخواد. همین چیزی هم که میگیم خلاف اصل دلیل میخواد، اینم توضیح داره ها، همه جا خلاف اصل هم دلیل ممکنه نخواد، اشارات الان داریم، به طور کلی هم دوستان توجه دارن دیگه. دلیل اصل اول ما چیه؟ چرا اصل اتصال فاعل است به فعل به عامل؟ دلیل همون دلیلی که قبلا ایشون اشاره کرد، قبلا ایشون مطرح کردن که الفاعل کل جزء من الفعل، درسته؟ الفاعل کل فاعل در حکم جزء عامل خودشه، و دوستان می دانن همچنان که بین اجزای یک کلمه غیر اون کلمه نمیتونه فاصل بشه، بین صدر و عجز یک کلمه نمیتواند غیر اون کلمه فاصل بشود. خب این کل جز کاف تشبیه معناش همینه دیگه، یعنی فعل و فاعل هم که شدن کل جز، پس بین فعل و فاعل چیزی غیر فعل و فاعل فاصل نمیشود، چون کل جزه محضر شما عرض بکنم که من الفعل. دلیل اصل دوم ما چیه؟ دلیل اصل دوم ما چیه؟ اینجا خیلی داره معطلی نیست، ولی خب باز انشاءالله فرصت پیش میاد برای سوال دوستان. میفرمان مفعول فضله است، مفعول فضله است. خب رتبه فضله دوستان میدونن بعد از چی قرار میگیره؟ رتبه فضله بعد از رکن دیگه، فضلات رتبه شون بعد از رکن. اگر به امید خدا فرصتی بشه من یه اشاره رفت رتبه هم خواهم کرد، با اینکه دوستان کاملا مسلط به این بحث طبیعتا هستن در جای خودش انشاءالله عرض میکنیم. اون هم باید لغت مراجعه کنیم، بعد تعبیر میکنم ظاهرا مشکلی نداشته باشه. من یه نکته عرض کنم در اینجا، دوستان دقت کنم به عرض میکنم که چند تا نکته هست، ولی مهمترین نکته که اشاره میکنیم، اصلی که ما در اینجا میگیم به چه معنا؟ بله نظر بلد باشن دوستان، هر جا به یک اصل برخورد کردن اینو رو پیگیری بکنن که این اصل چه معناست. اصل به معانی متعدد به کار میره، وقتی ما معنای اصل رو بفهمیم راحت‌تر میتونیم باهاش برخورد کنیم، راحت‌تر میتونیم ازش استفاده کنیم، راحت‌تر میتونیم بفهمیم کجا باید ازش استفاده کرد. معنایی که ایشون میگه اصل اتصال فاعل است به فعل، یعنی چه؟ اصل اتصال انفصال مفعول است از فعل، این یعنی چه؟ باید منفصل باشه، باید متصل باشه. من نظر شما عرض بکنم که اصل معانی متعدد داره، از جمله این که مثلا میگن فلان چیز اصله، یعنی موافق با قاعده اولیه و قیاس، موافق با قاعده اولیه و قیاس، که طبیعتا مخالف اون میشه چی؟ چه شاد میشه خلاف قیاس. لذا گاهی میگن اصل یه قاعده اولیه، شما بارها حتما شنیدید میگن موافقت با اصل دلیل نمیخواد، بلکه مخالفت با اصل دلیل میخواد. با کدوم اصل مخالفتش دلیل میخواد؟ بله اصل به این معنا، اصل به معنای قاعده اولیه، خب مخالفتش دلیل میخواد دیگه، چون اگه دلیل نداشته باشه میشه شاذ، میشه خلاف قیاس. گاهی میگیم اصل به معنای چیه؟ بله به معنای غلبه استعمال، به معنای غلبه استعمال است. گاهی میگیم اصل به معنای رجحان، تلیت اینها ممکنه با هم تداخل هم بکنن یا لازم و ملزوم باشن. مثلا اصل معنای راجح یعنی که از کجا اومد، ممکنه علتش این باشه چون غلبه استعمال دارد شده راجح. الان ایهان در مورد بحث ما اصل چه معنا؟ بله موافقه با قاعده اینی به درد خود پس این نقطه ای که عرض کردیم درسته؟ اصل در اینجا معنای موافقه با قاعده اولیه نیست. چون اگر بگیم معنای موافقت با قاعده اولیه معنا چیه؟ که مخالفتش دلیل میخواد، در حالی که مخالفتش دلیل نمیخواد. دقت میکنید؟ مخالفتش دلیل نمیخواد. تو مراحل بلاغی ممکنه آقایون بگن چرا مخالفتش دلیل میخواد، ما داریم چی میخونیم؟ نحو میخونیم. مواقع بلاغی بر چیزا واجب است، عربیات واجب نیست، نه واجب نیست. اصل در اینجا معنای رجحان، معنای غلبه استعمال. اصل اتصال فاعل است به فعل، یعنی راجح است اتصال فاعل به فعل، مطابق با استعمال غالب است، مطابق با محضر شما عرض میکنم استعمال در جایگاه خودش است. اما این جایگاه جایگاه وجودیه نه. دقت کنن عزیزان من، من هستم خدمت عزیزان، فقط باید بحث رو به ترتیب پیش بریم. هستم خدمت عزیزان. اصل راجحه به معنای رجحانه یعنی که، یعنی لولا مانع از وجوب یا امتناع جایزه. اگر ما معنی این نداشتیم، یه دلیل نداشتیم برای اینکه رعایتش واجب بشه، برای اینکه رعایتش ممتنع بشه، اگر معنی این نداشتیم یه دلیل برای وجوب یا امتناع نیامد، میشه جایز. لذا خلاف دلیل معروف میگن خلاف اصل دلیل میخواد دیگه، اما خلاف چنین اصلی دلیل نمیخواد. چی شو تکرار کنم؟ لولا المانع، اگر مانعی ما نداشتیم. راجحه یعنی که اصل راجحه، این اگر یه دلیلی نیامد مطرح بکنه، مطابقت با اصل واجب، مطابقت با اصل ممتنعه. ما الان میگیم دیگه بعضی از مواقع اتصال فاعل به فعل واجب است، بعضی از مواقع انفصالش واجبه، یعنی اتصالات ممتنعه، جایز نیست ما متصل کنیم، امکان نداره اتصالش. بعد هم میگیم غیر موارد وجوب و امتناع میشه جایز. این که میگیم غیر وجوب و امتناع میشه جایز یعنی که این مطابقت با اصل واجب نیستی، یعنی مطابقت با اصل واجب بود که خود اصل وجوب ساز بود دیگه، ما نقطه نمیخواستیم برای وجوب. اینا نشانه هایه. پس خوب دقت کنن دوستان، در اینجا اصلی که ایشون مطرح میفرمان اصل رجحانی، اصل معنای محضر شما عرض بکنم قاعده اولیه، و این مخالفتش بشه مخالفت با قیاس، محضر شما عرض بکنم که نیست. خب پس ادامه بحث بل اصل فی الفاعل ان یتصلا و اصل فی المفعول ان ینتصلا هستیم خدمت عزیزان. اینقدر بفرمان پس اصل معنای اصل چی بود؟ اصل رجحانی. دوستان دارن خیلی بیتابن، یکی تو سوال جواب بدیم بفرمان. عرض کردن لازم و منظوم هم دیگه. حالا رجحان ممکنه از غیر غلبه استعمال هم به دست بیاد، این احتمال البته حالا ممکنه مصداق یا نداشته باشه یا کم داشته باشه، مفهومن امکانش هست دیگه. مثلا مفهومن اینو با هم فرق میکنن، رابطه لازم و ملزوم دارن. راجحه چرا راجحه؟ راجحه دلیل میخواد دیگه. چرا راجحه؟ چون غلبه استعمال داره. دقت میکنید حالا شما به این معنا میخواد بگید یکی هست اشکالی نداره که رابطه تلازم بینشون برقرار شه. چون
فاعلی و مفعولی هستش هم که به این عرض که دیگه که اون زمایر چسبیده و مفعولی جدا از فعله، یعنی مثلا خارج ما منتسب میکنه به فعله، طبعا اصل منتسب به منتسب بودن فاعل مفعول دیگه.
یعنی این که میخواهد اتصال ضمیر است در بعضی از مواقع، یا اتصال ضمیر است؟
بله، مثلا تو فاعل و مفعول، زمان فاعل و مفعول ضرب تو، برای اون ضمیر مفعولی بشه درست میشه ضرب تو بود، چون اون ضمیر مفعولی منفصل از عامله.
منفصل
نیست؟ نه، منفصل از عامله به این معنی که از خارج ما بهش بس میکنیم، ولی ضمیر فاعلی منفصل
از عامله. این بحث دیگه، اونجا مفعول بعد از فاعله. اگر میخواد بگید مفعول بعد از فاعلتون هر دو از خارج میاد، حالا خارجی به معنی که شما دارید میفهمید هر دو، یعنی هیچ کدوم فعل نیستن، یکی فاعل و یکی مفعوله. دقت میکنید؟ حالا آیا اول فاعل رو بگیم بعد مفعول رو، اول ضمیر هو رو بگیم بعد تو رو، اول تو رو بگیم بعد هو رو؟ میگه اول بعد فاعل رو بگیم بعد مفعول. میگه در ذهن همین دست قرار میگیره. عنایت اول عزیزان من، پس این نکته رو دوستان عنایت فرمودن. با توجه به این اصلهایی ترک کردیم وارد بحث میشیم. اول قرارات حکم تقدیم فاعل یا مفعول بر عامل رو بگیم. اینو عرض کنم خدمت دوستان، اون یکی از مشکلاتمون در سویته همینه، چون عبارات به هم ریخته خارج نباید به هم ریخته باشه، خارج باید منضبط باشه تا حدی، والا بحث مداد به گنگی میکشه. باید خارج رو منضبط کنیم، منضبط کردنش هم باید عبارات رو دست پیش کنیم. پس و پیش کردن هم لازمه اینه که گاهی دیر میتونیم وارد تصویر بشیم، مثلا گاهی ممکنه یه جلسه فقط خارج بگیم. حتی خب سعی میکنیم کمتر پیش بیاد که این فاعل رو افتادن از این جلسه تا جلسه بعدم باز مشکل سازه، اما خب چاره هم نیست دیگه، سویوتیست رو باید باشیم ادام مدارا کرد. تقدیم بر عامل، تقدیم بر عامل یا در فاعل بحث میشه یا در مفعول. تقدیم بر عامل، خب چی بر عامل مقدم بشه، فاعل یا مفعول؟ این خیلی مختصر بحث کرده، ما خیلی گذرا و سریع عرض میکنیم، فقط شاید یه اشاره به یک مورد از اینایی که ما عرض میکنیم دارن. در فاعل ما قبلا اشاره کردیم، دوستان باید بفرمایید آیا فاعل میتونه بر فعل مقدم بشه یا نه؟ بله، دو تا فکر کردیم، بذار خاطرتون باشه دوستان، مقدم اون رو گفتیم، گفتیم بعضی اینها میگن جاریت نیست، اما خوبی ها چی میگن؟ میگن جاریته. گفتیم اینو قبلا یا نگفتیم؟ در اون قید مقدمه رو تو تعریف گفتیم کوفیه ها تقدیم فاعل بر عامل رو، بر فعل رو جایز میدانن. بعضی ها میگن جایز نیست، اگه مقدم بشه مبتدا با فاعل اشتباه میشنن، معذر شما عرض میکنم جایز نیست. بعضی ها میگن نه، میتونیم بگیم زیدان و قامه، زیدان و فاعل بگیم، فاعل بگیم، اشتباه شدن باید مشکل نمیدونن. میدونید علم نحو وظیفش رفع اجمالات و اشتباهات موجود در کلام است یا نیست؟ نیست. ولو این که گاهی قواعد نحوی ناظر به رفع اجمالات است، این اشکال نداره، تو مواضع سطح خب زیاد در میخوردید این مطلب اینجوریه چون این صیغه و اون صیغه اشتباه نشه. بعد یه جایی که اشتباه میشه دوستان میپرسن چرا وقت اینجا اشتباه میشه، این پاسخش همینه. علم ادبیات وظیفه رفع اجمالات که نیست، قرصه ممکنه معلوم باشه ممکنه مجهول باشه، درسته؟ از بعضیه که قبول ندارم میگن باید بگی در معلومه قلتو قلتو، این واسه دوستان قبلا خوندم. اونایی که میگن من میگن قرصه هم میتونید بگید، علت همینه که علم ادبیات وظیفه رفع اجمالات نیست، هرچند که بعض قواعد ناظر به رفع اجمالات هست، حکمتش رفع اجمال اشکالی نداره. در ما معنافی هم آقای کوفی میگن اشتباه میشه که بشه، قرینه بیاره متکلم اگر میخواد اشتباه نشه. ثمره اختلاف هم میبینید کجا ایجاد میشه، در مثل از زیدونه یا از زیدان، از زیدونه جا جا اه. یا از زیدا از زیدانه جا اه. کوفی ها میگن جاله از سنید، این خواهی میگن درسته، اما بسی ها میگن این مثال قرده. چون اگر زیدون رو فاعل بگیریم که تقدیمش در فعل داریم، اگر مبتدا بگیریم که مطابقت رعایت نشده جا مبتدا از زیدون جمع، بصری ها این ساختار رو غلط میدونن، کوفی ها این ساختار رو درست میدونن. این ثمره اصلی این اختلاف. تقدیم بر عامل نسبت به مفعول، نسبت به مفعول خب چند تا حکم داره، ما مفصل نمیتونیم وارد بشیم، اصلا عبارت نداریم. اولا وجود تقدیم، مختصرا دوستان قبلا هم خوندن وجود تقدیم کجا مواردی داره، از جمله جایی که مفعول باشه باشه خوندن دوستان قبلا این رو باید کمک کنن ما رو، مفعول ما صدارت طلب باشه، اگر مفعول امر صدارت طلب باشد یا مضاف به امر صدارت طلب باشد واجبه که بر عامل چی بشه؟ موارد وجود داره میگه این دیگه مقدم بشه، میگه من ضربت غلام من رعیت، اینجا غلام صدارت طلبه، میدونید مضاف صدارت طلب از صدارت طلب چه کار میکنه؟ کسب صدارت میکنه، مضاف از مضاف الیه چیا رو کسب میکنه؟ 11 چیز کسب میکنه، درسته؟ فقط کسب تفسیر و تعنیف، کسب تعریف و تنکیر نیست دیگه، ممکنه بناء رو کسب کنه، ممکنه صدارت رو کسب کنه، ممکنه مصدر بودن رو کسب کنه، بله؟ خب از جمله مواردش همین دیگه، کسب صدارت میکنه. دوم این که مفعول ما ضمیر چی باشه؟ ضمیر منفصل باشه، درسته؟ ایاک نعبد. البته مثلا اینجوری ذهنم تو بعد حالا شاید نحو مقدماتی من حالا ذهنم یاری نمیده، بالاخره بعضی از عبارات فقط میگن ضمیر منفصل، لاکن یه قیدی داره، نه بحث حقی بحث دیگریه، ضمیر منفصل باشه به گونه ای که اگر این ضمیر بخواد بعد عامل قرار بگیره تبدیل بشه به ضمیر متصل، این شرط رو حتما باید بیاری، به گونه ای که اگر بخواد بعد قرار بگیره بشه ضمیر متصل. ایاک نعبد، اگر ایاک بعد از نعبد قرار بگیره بفرمایید چی میشه؟ میشه نعبدک، نعبدک، این هم از این مورد. دوستان موارد دیگه هم داره، دوستان بزنن ما بگذاریم. این از وجود تقدیم، این مورد وجود تقدیم. امتناع تقدیم مفعول کجا؟ بله بحثش نمی کنیم. چرا بحثش نمی کنیم؟ چون یکی مواردیه که تقدیم مفعول در فاعل ممتنعه، تمام مواردی که تقدیم مفعول در فاعل ممتنعه خب در عامل کن ممتنه، اینا که بحث میکنیم خواهد اومد، کاری نداریم تو بحث مفعول و فاعل میاندش. غیر از او بعضی از علامات جناب عباس حسن 14 صورت میشمارن، اینو فقط عرض میکنیم دوستاشن مراجعه کنن، حتی این 14 صورت بعض همین چیزایی که ما الان عرض کردیم بحث مفعول و فاعله بعضی هم فرق میکنه، واردش نمیشیم، عبارت نداریم، دوستان مراجعه میکنن. جواب تقدیم مفعول در عامل کجا؟ بله جوابش خدا در غیر موارد وجوب و امتناع، غیر موارد وجوب و امتناع که اشون به همین مورد مثال میزنن و بحث رو مطرح میکنن. الان هستم خدمتتون، من دو سه تا عبارت بخونم تا برسیم به سر اون بحث اصلی. ول اصل فی الفاعله ان یتصل به فعله، اصل در فاعل این است که متصل شود به فعلت. عرض کردیم این اصل داره بیان چی رو میکنه؟ بله بیان این میکنه که راجع هست و بیان چی میکنه؟ بیان این میکنه که بین فعل و فاعل چیزی فاصل نباید بشه. خودت من بازید نقطه فرانسیز عرض کنم، لعل بگیم از این اصل اینم مستفاده، اینم فهمیده میشه که فاعل بر عاملش نباید مقدمه که مطابقه با اصل، البته چون میگه از اتصال فاعل به فعله، وقتی میگه اتصال دو چیزو میفهمونه، عدم فصل، عدم تقدیم، چون تو اگر مقدمش کنید بدون اتصالی که مورد نظر ایجا نسید، لعل اینو بفهمیم دوستان حالا دقت میکنن، لعنه او کل جز امنه. چرا اصل اتصال است؟ به خاطر اینکه فاعل مانند جزء از فعل است. بل اصل فی المفعول ان یمتثل. دوستان جلسه اول سوال کردن کدوم شعرهایی که ناظم مناسب حفظ بشه مطرح میکنه، خب این از جمله اشعاری که مناسبه، اون اشعاری که تو بحث حکم تعنیف خوندید، این بل اصل فی الفاعل ان یتصل و الاصل فی المفعول ان یتصل، خب یه چیزیه که اصلا دنبال حفظش هم نباشید، مطالعه کنید، مواظب کنید، خود به خود حفظتون خواهد شد طبیعتا. ان ینفصل ان فعله، ان ینفصل ان فعله، این که منفصل بشود از فعلش، لانه فضلتون، چون فضله است، فضله بعد از ارکان، رتبه فضله بعد از ارکان میگه نه و ضرب زیدان امرن، زید متصل امر منفصل. و قد یجاب به خلاف الاصل، گاهی می آید خلاف اصل آورده می شود، خلاف اصل گاهی آورد. ما قدر رو چه ترجمه کردیم؟ گاهی تقلیلی ترجمه کردیم. دوستان ممکنه تحقیقی هم ترجمه کنن، اشکالی نداره. اگر خلاف اصل رو نسبت به موارد استعمال اصل در نظر بگیرید میشه چی؟ تقلیلی. چون مواردی که خلاف اصل کمتر از مطابقت ما اصل میگه، اینا کم بودنش روشنه. اما خود موارد بخواد استعمال رو نگاه بکنید کم نیست دا. خود موارد چون کم نیست، اگر به نظر به خود موارد بخواد نگاه بکنید قدر رو چی بگیرید؟ تقلیلی. تحقیقی. نسبت کنید چون کمی اینجا ما علیه استفاده میکنیم از این نکته. علت و کثرت نسبیه دیگه، اینو شما کل موارد استعمال در نظر میگیرید. گاهی نسبت استعمال اندک به کثیر، مثلا 2% 3% در مقابل چیه؟ 10%. اینو شما خودش که نگاه کنی کمه، نسبت به کل هم نگاه کنی کمه، هم خودش کمه هم نسبت به کل کمه. اما گاهی استعمالات اینگونه هست، مثلا 30% 20% در مقابل 70%. خودشو به نگاه کنید 30% استعمال کمه یا زیاده؟ اکثر نیست، اما کثیر که هست استعمال زیاده. 30% 20% و 15% هم باشه زیاده. نسبت به کل که نگاه می کنید 30% نسبت به کل چیه؟ اونشه کم، درسته؟ نسبت به کل کمه اما خودش زیاده. این که ایشون میگه قرضی جاها دقت کنید، خودش زیاده ها، استعمالش کم نیست اما نسبت به کل کمه. لذا اگر قرار تقریبی هم میگید نسبت به کل باید در نظر بگیرید. یعنی به تحقیق آورده میشود به خلاف اصل، این مطلب محققه که خلاف اصل استعمال داره. فیقدم المفعول علی الفاعل، مانند ضرب امرن زیدان. من از دوستان سوال میکنم این امر که بر زید مقدم شده ما دلیل داشتیم مقدمش کردیم؟ بله دلیل داشتیم و نداشتیم؟ بدون دلیل مقدم کردیم ضرب زیدان امرن زیدان. اگر اصل ما اصل وجودی بود که دیوانه درسته میگیم ضرب امرن زیدان، مگر اینکه دلیل نداره، میگه دلیل نداره، دلیل اونها هیچ بعدا میاد. و قد یدی اول یا قد ید المفعول قبل الفعل، ایشون تنها بحثی که برای تقدیم بر عامل مطرح کرده همین عبارته. گاهی می آید مفعول قبل از عامل، قبل از فعل، که فقط مثال میزنه به مورد جوازی، میگه وجوب امتناع اصلا وارد نیست، ما اشاراتی داشتیم. نه و فریقا حدا و فریقا حق علیه مضلاله. الان شاهد بحث ما چیه؟ دو تا فریقا که برای حدا و حق چی شده؟ مقدم شده، جمعی رو هدایت کرد، جمعی هم گمراهی بر اونها مسلم شده. بفرمایید. این
اصل قضیه اصل روحانی است، قاعده فرا این اصل مفعول در واقع باید بعد از
عاملش بیاد.
این دیگه
اصل
روحانی نظر نمیرسه باشه، یعنی وجودیه.
اصلی که خواهد رو در تقریبیات، یعنی خلافش در این میخواد، این گلیه ایمان روحانی. اصلا این دوتا باید با هم سنجیده بشه. شما الان میگید من میگم ضربه، همین مثال که الان نشون زده، ضربه امرن زیدون، الان امر اصل گفت منفصل از عامل باشه، متصل شد که دلیل داری نداره.
من مقایسه میکنم مفعول با عاملش با مفعول فاعل، یا مفعول فاعل از اون اصلای روشنانیه که شما فرمودید بایدون، ولی ترتیب مفعول با عاملش
مفعول با عامل هم روشنانیه، اما فاعل با عامل در نزد رستی ها وجودیه. شما میتونید بگید زیدن زن است.
حتی اون جایی هم که روشنانیه دلیلی که میتونیم این کار رو بریم، باید یه دلیلی میخواد دلیل عامش هم اینه که عمل از خطا باشیم.
امن از خطا ترتیب الزاما با ترتیب فهمیده نمیشه. اعراب شما رو ایمن میکنه از خطا. احکام دیگر، احکام دیگر، خب بله اینا رو دیگه نمیتونیم بهش بگیم دلیل. شما حتی میکنید خلافش میشه دلیل. یعنی اگر ما قرینه بر تشخیص نداشتیم، رعایت این اصل میشه واجب که داریم اگر دلیل بر تشخیص نداشتیم. اما اگر قرینه بر تشخیص داشتیم اون مشکل نداره.
دلیلی هم
بگونه
دیگه
چون مواد عددی خیلی وارد این نکات نباید شد. ما امر خدمت شما که اگر بخوام بگیم ما، یعنی این بحث اینجا مطرح بکنیم که حالا دلیل امر وجودی است یا عدمی است، این خیلی از بیان‌های آقایون رشته کلامش به هم می‌ریزه. نه، نظر شما عرض بکنم که اعراب رو ما به عنوان دلیل اینجا نمی‌گیریم، نبودش رو به عنوان مانع می‌گیره ایشون. یعنی اگر شما شاخصه‌ای نداشتید، این شاخصه‌ای که نیست رعایت اصل رو برای شما واجب میکنه. معلوم میشه در حالت طبیعی اون اول مانعی که گفتم همینه دیگه، در حالت طبیعی رعایت اصل واجب نیست. ضرر زیدان امرن، شما میتونید که زیدن ضرر امرن، ضرر زیدان امرن، میتونید که امرن ضرر زیدان، میتونید که ضرر امرن زیدان، نه جاویده کنید با همین دیگه. حکم تقدیم فاعل بر مفعول، حکم تقدیم فاعل بر مفعول. ما سه تا حکم داریم، ایشون دیگه نسبتا مفصلا وارد میشن، یکی دو جلسه وقت ما رو میگیرن. اولا وجوب تقدیم فاعل، کجاها واجب فاعل مقدم بشه بر مفعول، یا شما بگید کجاها واجب مفعول مؤخر بشه. امتناع تقدیم فاعل میشه حکم دوم ما. حکم سوم هم جواز امرین، میتونید مقدم کنید، میتوانید مقدم نه. من قبل از این که باز وارد بحث بشم دوستان رو توجه میدم به یکی دو تا نکته یادآوری کنم. اینها نکته اول اقسام قرائنه، قرائن تشخیص فاعل از مفعول اقسام داره. قرینه ممکنه قرینه لفظیه باشن، قرینه تشخیص فاعل از مفعول ممکنه لفظیه باشن، ممکنه معنویه باشن، ممکنه مکانیه باشن. قرینه لفظیه مثل چی؟ بله؟ مهمترین محضر شما رو عرض کنم که قرینه لفظیه اعراب دیگه، درسته؟ دید ضرب زیدون امرن، با توجه به اعراب شما تشخیص میدید زید فاعل است، امر مفعول. قرینه لفظیه گاهی قرینه قرینه معنویه است، نه من دیگه واردش نشدم. اعراب ما مثال زدیم، حکم عامل از جهت تذکیر و تعلیم، نه چون یادآوری من دیگه مفصل واردش نخواستم بشم. حکم عامل از جهت از اسناد فعل، مراد اسناد فعل دیگه، درسته؟ مثال بزنم برای دوستان. شما میگید اکرما کبرا موسا. الان بزنم بگید فاعل بخونم مفعول کدومه؟ موسا قطعا فاعله، درسته؟ یعنی احتمال نیست. قطعاً فاعله. چرا؟ چون اگر کبرا فاعل بود، فاعل مؤنث حقیقی اسم ظاهر بلا فعل برای فعل ما وجود تأنیث داشتیم اگر فاعل بود، چون فعل مؤنث نیامده معلوم شد که برای موسا فاعل. همین اگر بود اکرام هم موسا کبرا اینجا معلوم نمیشه، درسته؟ اینجا میشه از این قرینه نمیتونیم استفاده کنیم، این قرینه قرینی هست نه دیگه. تو مثال دوم
مشکل
ایجاد میشه، ما الان خب حالا اون داره بحثیم، فعلا داره میگیم با توجه به این قرینه میتونیم بفهمیم. حالا شما دارید میگید قرینه مکانیه داریم، اگر قرینه لفظی و معنوی نباشه ما فقط به قرینه مکانی ادامه میدیم، این اول فایل بده بحث همینه دیگه، درسته؟ بحث وجود و تقریبا نه تقریبا نه دیگه. هر قدر قوت زمین حالا اینا من اینو وارد نمیشن، اون در دقت داره ایشون بعدا اشاره خواهد کرد. قرینه معنویه یا قرینه عقلیه، اتقابت نوما الحما، یا شما عکسشو بنویسید که مثلا تقدیم متأخر هم شده باشه، از تقدیم متأخر از قرینه مکانی نخواهید استفاده بکنید. خب اینجا قائل چیه؟ نعما نام دختره، نام زنه. هما یعنی چه؟ هما یعنی تب. آیا تب منظر شما عرض کنم نعما رو خسته میکنه یا نعما تب رو؟ بله؟ همون بالا کنیدیم بهتره، از جنه ترکیه رو فرض نمیکنم. نعما تب رو خسته میکنه یا تب نعما رو؟ تب نعما رو خسته میکنه دیگه، استعاره و مجال واردش نشن دوستانم که بگن اینقدر مقاومت کرد که نعما تب رو خسته کرد. این که مراد ما نیست، اینجا داریم ادبیات میخونیم، اون تو بلاغت باید دوستان بحث میکنن. عدد نعما الهما چی قائله؟ هما قائله. اینجا قرینه معنویه داریم، قرینه عقلیه داریم، مثلا خود ایشون خواهم زد. سوم قرینه مکانی است. قرینه مکانی خدا جایی که قرینه لفظیه و قرینه بفرمایید معنویه نداشته باشیم، اینجا میشه قرینه قرینه مکانی. دقت کنم قرینه مکانی یعنی جایگاه لفظ در اون زبان خاص، رتبه لفظ در اون زبان خاص، که دوستان میدانن هر لفظی در زبان عرب جایگاه مخصوص به خودش داره. اینو ترجمه دارم دیگه دوستان، درسته؟ هر لفظی در زبان عرب جایگاه مخصوص به خودش رو داره که اصطلاحا همش میگن رتبه. از این بحث ما با امید خدا استفاده خواهیم کرد. دوستان یه برگه در یارن مطلب رو بنویسن، من فراموشم شد. اکرمه موسا ایسا، اکرمه موسا ایسا. الان در موسا ایسا نه قرینه لفظیه داریم، اعراب ظاهر نیست، تأنیث و تذکیر هم که فایده ای نداره، قرینه معنوی هم نداریم. هم موسا ممکنه ایسا رو اکرام بکنه، هم ایسا موسا، هیچ کدوم محال نیست. چون مشکلی نیست اینکه تنها قرینه قرینه مکانی هست. سلام علیکم و رحمت الله. من جنبندی کنم دیگه، جدا جدا که برید من ذهنم مخلص نیست.